بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ألعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاص بحث در استدلال به صحيحه دوم زراره بود بر استصحاب. آقای شیخ فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. میتونه علت برای مشروعیت دخول در صلات باشه اما نمیتونه علت برای عدم وجوب اعاده باشه. در نتیجه جواب امام علیه السلام با سؤال سازگاری نداره. مرحوم سید صدرالدین فرمودند عدم نقض یقین به شک در این صحیح علت برای عدم وجوب اعاده صلاته. آقای شیخ می فرماید چون اعاده نقض طهارت متیقنه، یعنی عاده نقض اثر طهارت متیقنه به شک نیست بلکه نقض یقین به شک، این اشکال بر صحیحه وارده، بر این روایت وارده. و حال اینکه ظاهر روایت اینه که این لعنکه تعلیل برای عدم وجوب عاده هستش. خلاصه ظاهر روایت اینه که حضرت عدم اعاده رو معلل فرموده به استصحاب. همونطوری که عرض شد مرحوم سید صدرالدین شارح وافیه تصریح کرده به این که عدم نقض این یقین به طهارت قبل از اصابت به شک، که این یقین رو به شک نقض نکنیم بعد از اصابت، این علت برای عدم وجوب اعاده صلات. این رو سید صدرالدین تصریح کرده که عدم نقض این یقین به طهارت قبل از اصابت به شک بعد از اصابت، این علت برای عدم وجوب اعاده صلات. خب رسیدیم به اینجا که فرمود بناءً علی ان من آثار حصول الیقین. برای توضیح این مطلب مقدمتاً عرض می‌کنیم شرایط صلات مختلفه. بعضی شرایط شرط واقعی‌اند، بعضی شرایط شرطیت در حال ذکر و در حال علم دارن، لذا از اونا تعبیر میشه به شرط در حال ذکر، تعبیر میشه به شرط علمی، تعبیر میشه به شرط ذکری. مثلا طهارت از حدث شرطیت واقعیه داره، لذا اگر آقای مکلف با استصحاب طهارت نماز خوند بعد معلوم شد که با حدث نماز خونده، اگه داخل وقت معلوم شده باید نمازش رو اعاده کنه، اگه در خارج وقت معلوم بشه باید نمازش رو قضا کنه. پس طهارت از حدث شرطیت واقعی است. اما مثلا قبله شرطیت ذکریه، شرطیت علمیه. اما به نسبت به طهارت از خبث مشهور قائل شدن به اینکه شرطیت طهارت از خبث شرطیت ذکریه. در مقابل مشهور، یعنی چی شرطیت ذکریه؟ یعنی در صورت علم به نجاست، در صورت توجه به نجاست، نجاست مانعیت برای صلات داره. در مقابل آقایون مشهور، عده‌ای ملتزم شدند به اینکه طهارت از خبث مثل طهارت از حدث، یعنی همونطوری که طهارت از حدث شرطیت واقعیه داره، طهارت از خبث هم شرطیت واقعیه داره، ولذا نجاست خبثی میشه مانع واقعی نسبت به صلات. مرحوم آقای شیخ میفرماد این اشکالی که بیان کردیم روی مبنای غیر مشهوره که خبث رو مانع واقعی میدونه، لذا میفرماد این اشکال بنابر مسلک کسانیه که میگن وجوب اعاده از آثار حصول یقین به نجاست صبح حین صلاته، ولو اینکه بعد از صلات این یقین به نجاست صبح حاصل بشه. نمازشو خونده، وقت نماز نمیدونسته، اما بعد از نماز معلوم شد که این لباسش نجسه. چرا؟ چون بنابر مسلک مشهور اعاده نقض اثر اون طهارت متیقنی به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه. پس چی شد عزیزان؟ خلاصه مطلب این شد که انه مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد چون جواب امام علیه السلام در اون فقره ثالثه با سوال سازگاری نداره، باید گفت جواب مربوط به سوال محذوفه، جواب از سوال محذوفه، و اون اینه که آقای زراره در ذهنش این بوده که میخواد با شک و تردید وارد صلات بشه. سوالش اینه آیا مشروع یا مشروع نیست با شک و در تردید در طهارت وارد صلات شدن. حضرت میفرماد بله. کان آقای زراره با این شک و تردید قصدش این بوده که امتناع کنه از ورود در صلات، امام میفرماد داخل شو. چرا؟ چون اگه امتناع کردی نقض آثار طهارت متیقنه قبل از شک، قبل از اصابت کردی. البته اینم دقت داشته باشید، این هم خودش خلاف ظاهر روایته، چون ظاهر روایت اینه که حضرت عدم اعاده رو معلل فرموده به استصحاب و این صحیح نیست، به خاطر اینکه اعاده برای شخصی که بعد از صلات علم به نجاست قبل از صلات پیدا کرده، این نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک باشه، چون الان دیگه علم داره، داره میبینه نجاست رو. این تمام شد. بناهم یعنی این اشکالی که کردیم، که این روایت اشکالش اینه که این علتی که امام فرموده این صلاحیت داره برای علت مشروعیت دخول در صلات، نه برای اینکه علت باشه برای عدم وجوب اعاده، این اشکال رو به صحیحه کردیم دیگه. میفرماد این اشکال بنابر اینه که بناهن علا ان من آثار حصول الیقین به نجاست صبحین از صلات ولو بعدها وجوب اعادتها، بنابر همی که عرض کردیم، یعنی این که من عرض میکنم اینو بنویسید بعدن راحتید، این اشکال بر مسلک غیر مشهوره که میگن طهارت خبثی شرطیت واقعیه داره. دقت فرمودید؟ این فرمایش آقای آخ شیخ عبارت راحت ترش اینه، این اشکال بنابر مسلک غیر مشهوره که میگن طهارت خبثی شرطیت واقعیه داره، مثل مثلا طهارت حدثیه. چطور شرطیت واقعیه داره؟ اینم همینطوره. منتها عبارت اخرای این ارزیست که من کردم، بنابر مسلک کسی که میگه چی؟ بنابر مسلک کسی که میگه من آثار حصول الیقین به نجاست صبحین الصلات، یعنی از آثار حاصل شدن یقین به نجاست صبحین الصلات، ولو بعدها، یعنی ولو یقین بعد از صلات حاصل بشه، ولو بعدها یعنی ولو یقین بعد از صلات حاصل بشه. خب بنابر اینه که از آثار حصول یقین چیه؟ وجوب اعادتها، که اسم برای انه میشه، وجوب اعاده صلات من آثار حصول یقین. خب این تمام شد. ربما یتخیل، مرحوم شیخ چی فرمود؟ فرمود عدم اعاده رو معلل نمودن به استصحاب صحیح نیست، باید عدم مشروعیت دخول در صلات معلل به استصحاب بشه. اینو فرمود دیگه، چون اعاده نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. این فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم شریف العلماء طبق فرمایش مرحوم قزوینی در ضوابط الاصول صفحه 354، عزیزان نظرات شریف العلماء کتاب مستقلی نداره، عمده نظراتش مال شاگردش مرحوم قزوینی در ضوابط الاصول که این میگن تقریرات درس مرحوم شریف العلماء هست. ضوابط الاصول گیرم نمیاد. ایشون فرموده تعلیل برای عدم اعاده باشه خوب، مشکلی هم نداره. ما گفتیم تعلیل برای عدم اعاده نمیتونه باشه. ایشون میفرماد نه، این لعنک کنت علا یقینن فشکک، این تعلیل برای عدم اعاده است، مانعی هم نداره، مشکلی هم نداره. لذا عدم اعاده میشه چی؟ اثر استصحاب، منتها اثر باواسطه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید اینجا رو، چون بعدن یه حمله دیگه هم میکنه، احتمال دیگه هم میده که اثر استصحاب باشه بلا واسطه. اصلا فعلا میخواد بفرماد اثر استصحاب معل واسطه. چرا؟ به خاطر این که ما یه بحثی در اصول داریم، اینم دقت داشته باشید، اینم مفیده، به درد جاهای دیگه میخوره. یه بحثی در اصول مطرحه و اون اینه که آیا امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ مجزی از واقع هست یا نه؟ مشهور قائل به عدم اجزا هست. شریف العلماء در مقابل مشهور قائل به اجزا هست. لذا شریف العلماء می فرماد اگر کسی نمازش رو با تیمم خوند، در وقت آب پیدا کرد، نمازش صحیحه. چرا؟ چون امتثال امر ظاهری کرده، امتثال امر ظاهری هم مجزی از واقعه. ایشون فرموده ولو امر واقعی به نسبت به این آغاز صلات با وضوعه، کسی که با تیمم خونده، امر واقعی نسبت به این صلات با وضوعه، اما چون امتثال امر ظاهری مجزی از امتثال امر واقعی و واقعه، نمازش صحیحه. نمازش صحیح شد، اعاده لازم نداره. مرحوم شریف العلماء روی این مسلکی که داره که میگه امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، روی این مثال میفرماد مانعی نداره تعلیل در این صحیحه تعلیل برای عدم اعاده باشه. ما گفتیم اشکال داره، ایشون میفرماد نه، تعلیل برای عدم اعاده باشه. در نتیجه عدم اعاده میشه چی؟ اثر استصحاب، منتها اثر استصحاب با ملاحظه این که امتثال امر ظاهری اقتضا میکنه اجزاء از امر واقعی رو، اقتضا میکنه کافی بودن از واقع رو. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که عدم اعاده میشه اثر با واسطه استصحاب. ایشون فرموده استصحاب چون مثبت امر ظاهریه و آقای مکلف با امر ظاهری که استصحاب طهارت باشه نماز خونده، به ملاحظه اینکه استصحاب مثبت امر ظاهری یک و دیگر اینکه امتثال امر ظاهری اقتضاء اجزا میکنه دو، مسلک ایشون اینه دیگه، یعنی به ملاحظه اینکه امر ظاهری مجزی از امر واقعیه، مکفی از واقعه، با توجه به این دوتا پس استصحاب خودش مثبت امر ظاهریه، این یک. امر ظاهری اقتضاء اجزا میکنه، امر ظاهری مکفی از واقعه، با تبع ملاحظه این دوتا تعلیل در صحیحه که عبارت بود از لعنک کنت علا یقین من تهارتک فشککت و لیس ینبقی لک انتن غزل یقین بشکه، این حسنه که تعلیل باشه برای عدم اعاده، خوبه که تعلیل باشه برای عدم اعاده، که در نتیجه عدم اعاده میشه چی؟ اثر با واسطه استصحاب. به خاطر اینکه مکلف وقتی میخواست داخل در نماز بشه چه کار میکرد؟ استصحاب طهارت میکرد، چون شک کرده بود دیگه، استصحاب طهارت میکنه، با استصحاب طهارت وارد نماز میشه، مثل کسی میشه که تیمم میکنه وارد نماز میشه. خب چطور تیمم حکم ظاهری بود؟ اینجا استصحاب مثبت امر ظاهریه. یعنی چی مثبت امر ظاهریه؟ یعنی مثبت طهارت ظاهریه هستش. خب مفروض اینم هست که پس چی شد؟ استصحاب امر ظاهری رو ثابت کرد. امر ظاهری چی بود؟ طهارت ظاهریه بود. این آقا با طهارت ظاهریه وارد نماز شد. خب این هم مسلک ما هم مرحوم شریف العلماء میگه، میفرماد مسلک ما هم چیه؟ اینه که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است. خب مفروض اینه که امتثال امر ظاهری کرده، امر ظاهری هم فرض اینه که مجزی از امر واقعیه، امر ظاهری هم فرض اینه که مکفی از امر واقعی هستش. چون امر ظاهری مجزی شد که نیازی به اعاده نداره، پس این آقا اعاده نمیخواد نمازش. چرا؟ لعنک کنت علا یقین من طهارتک. دقت فرمودید؟ خب پس در نتیجه عدم اعاده، عدم وجوب اعاده شد چی؟ شد اثر لعنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت، درسته؟ یعنی استصحاب. پس شد اثر استصحاب که در اول نماز جاری کرده مکلف، با اون استصحاب طهارت داخل در نماز شده. خب پس این شد عدم وجوب عاده اثر استصحاب. منتها عزیزان شد اثر استصحاب، اما اثر معل واسطه شد، یعنی چون استصحاب مثبت حکم ظاهریه و حکم ظاهری مکفی از حکم واقعی هستش، این دیگه عدم وجوب عاده هستش. عدم وجوب عادش هم لعنکه کنت علا یقین من طهارتی که فشکت. بعد شریف العلماء یه نتیجه میگیره عزیزان، اینم دقت داشته باشید. اون وقت اینا رو مثلا باید این یتی که الانو اینو باید شما مثلا یه جایی ثبت کنید، چون یه وقتی در مورد حکم ظاهری و دلیل و قاعده اجزا میخواستید یه مطلبی بنویسید، این به درد اونجا میخوره. مرحوم شریف العلماء یه نتیجه گیری هم میکنه، اون نتیجه گیریش اینه که تعلیل این صحیحه دلیل بر قاعده اجزاء عزیزم. یعنی اگر کسی قائل به اجزاء شد، یکی از دلیلاش تعلیل این صحیحه است. این صحیحه کاشف از قاعده اجزاء، این استفاده رو داره ایشون میفرمان. چرا؟ چون امام علیه السلام فرموده به عدم اعاده حکم فرموده به اینکه عاده لازم نیست. خب حکم که فرموده به عدم اعاده علت آورده، علتش چیه؟ اینه که اعاده نقض یقین به شک. خب الان شما اگر قاعده اجزا رو ملاحظه نکنید، با قطع نظر از قاعده اجزا بخواید حرف بزنید، اعاده میشه نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به شک. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا وقتی نماز خوند بعد از نماز نجس رو دید، وقتی نجس رو دید اگر بخواد اعاده بکنه اعاده میشه نقض یقین به یقین، یعنی نقض یقین به طهارتی که قبل از اصابت داشته و بعد شک کرده به یقین الان که یقین به نجاست، چون نجاست رو داره میبینه. پس بنابراین اگر قاعده اجزا رو ملاحظه نکنیم نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. خلاصه آقای شریف العلماء میفرماد درسته که مکلف حین دخول در صلاه شک داشته در اینکه طهارت داشته یا نه، الا اینکه حین دخول در صلاه در اثر شک در نجاست چه کار کرده؟ استصحاب جاری کرده، چون فرض اینه که گشت نجاست رو پیدا نکرد، ظنش تبدیل به شک شد. خب این وقتی میخواست داخل در نماز بشه استصحاب طهارت جاری کرد و داخل شد، استصحاب هم امر ظاهریه. بعد از نماز نجاست رو پیدا کرد، متوجه شد که نماز با نجاست خونده، این نمازش صحیحه. چرا؟ چون فرض اینه که استصحاب جاری کرد، استصحاب هم امر ظاهریست، مثبت طهارت ظاهریست. فرضم اینه که ما قائل به اجزا هستیم، میگیم مجزی امر ظاهری از امر واقعی، پس لعنک کنت علی یقین فشکک، این میشه چی؟ این میشه دلیل بر عدم اعاده، دلیل بر عدم وجوب اعاده. دلیلش هم اینه که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، امتثال امر واقعی مجزی از و امر ظاهری مجزی از واقع هست. خب این امر ظاهری رو چی درست کرد؟ لعنک کنت علی یقین فشکک درست کرد دیگه، یعنی استصحاب درست کرد. ولذا علت عدم وجوب اعاده، گرچه این مهمش اینجاست، علت عدم وجوب اعاده گرچه مستند به قاعده اجزائه، الا اینکه عدم وجوب اعاده رو مستند کرده امام علیه السلام به قاعده استصحاب. یا حالا چرا مستند کرده به قاعده استصحاب؟ یا در واقع مستند به قاعده اجزائه، اما امام علیه السلام مستندش کرده به اجزا، فرمود لعنک کنت علی یقین فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. چرا این کارو کرده حضرت؟ یا به جهت اینکه عمده استصحاب در باب اثبات عدم وجوب اعاده، در باب عدم وجوب اعاده عمده استصحاب هستش، یا به خاطر این هستش چون امر ظاهری ناشی از استصحاب، یا به جهت اینکه شبهه در ناحیه وجوب و عدم وجوب اعاده از ناحیه استصحاب پیدا شده. باز دوباره عرض میکنم عزیزان، حضرت عدم وجوب اعاده‌ای که در واقع مستند به اجزای مستند فرموده به قاعده استصحاب، دو تا احتمال درش هست. یک احتمال شاید به این جهت باشه که استصحاب عمده در باب اثبات عدم وجوب اعاده است. چرا؟ چون امر ظاهری ناشی از استصحابه، چون گفتیم طهارت رو استصحاب درست کرد دیگه، یا به خاطر این جهته، یا به خاطر این جهته که شبهه در ناحیه وجوب و عدم وجوب اعاده از کجا پیدا شده؟ از ناحیه استصحاب پیدا شده دیگه، چون استصحاب طهارت رو آورده. حالا ما شک میکنیم که آیا حالا که مثلا یقین به نجاست پیدا کردیم آیا اعاده لازمه یا لازم نیست؟ علتش هم اینه که اونی که مرتکز در ذهن زراره بوده که سائل این بوده که امر ظاهری مجزی از امر واقعیه، که انه این امر در نزد آقای سائل امر معلوم و مفروغ عن بوده. لذا بعد از اینکه امر ظاهری به وسیله استصحاب ثابت شد، عدم وجوب اعاده در نزد آقای سائل دیگه ثابت میشه، منتها به ضمیمه قاعده اجزا، به ضمیمه اجزاء امتثال امر ظاهری از امر واقعی. لذا اگه از آقای شریف العلماء سوال بشه که دلیل شما بر قاعده اجزا چیه، میگه تعلیل در این صحیح است، به خاطر اینکه امام علیه السلام حکم به عدم اجزا فرموده، علتم آورده اعاده نقض یقین به شکه، با اینکه اگر قاعده اجزا رو ما بذاریم کنار، اعاده میشه نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به شک. حالا دقت بفرمایید. و رو بما یتخیل، چه بسا مرحوم شیخ اینا رو باید دقت داشته باشید عزیزان، مرحوم شیخ چه کار کرد؟ این رو بما یتخیل میخواد چه کار کنه. مرحوم شیخ فرمود چی؟ عدم اعاده رو نمیشه معلل کرد به استصحاب. چرا؟ چون اعاده نقض یقین به یقینه. مرحوم شیخ اینو فرمود دیگه. حالا در مقابل مرحوم شیخ شریف العلماء، شریف العلماء یتخیل حسن و تعلیل عدم الاعاده، همونی که ما گفتیم درست نیست، همونو میفرماد اتفاقا خوبه. شریف العلماء میفرماد خوب از این لعنک کنت، تعلیل چیه؟ لعنک کنت علی یقین من طهارته، خوب از لعنک کنت علی یقین علت باشه برای چی؟ اعاده. در نتیجه اعاده بشه اثر است. اینا رو دیگه بنویسید که یاد نره انشاءالله. در نتیجه اعاده میشه اثر چی؟ استصحاب، منتها اثر بواسطه. یعنی باید ضمیمه کنیم قاعده اجزا رو هم، به ملاحظه این که به ملاحظه اقتضاء امتثال الامر الظاهری للاجزا، به ملاحظه این که استصحاب مثبت امر ظاهریه، استصحاب مثبت امر ظاهریه و این امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، به ملاحظه اقتضاء امتثال امر ظاهری للاجزا. عزیزان اینو باید دوباره عرض میکنم، حتما اینو باید دقت داشته باشید که استصحاب خودش مثبت امر ظاهریه، درست شد؟ اون وقت باید اینم ضمیمه کنیم که استصحاب که امر ظاهری رو ثابت کرد، امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. اقتضاء الامر ظاهری لل اجزا، اجزا یعنی چی؟ یعنی مجزی از امر واقعی بودن، مکفی از حکم واقعی بودن. حالا که این شد، نتیجه میشه اگه از شریف العلماء سوال بشه شما به چه دلیل قائل به اجزایید، میفرماد به این صحیحه. فیکون و این صحیحه ثانیه من حیث و تعلیلها، از ناحیه تعلیلی که درش هست، لعنک کنت علی یقین، این دلیلا علی تلک القاعده، یعنی دلیل بر قاعده اجزا، یعنی کاشف عنها، کاشف از قاعده اجزا. چرا؟ چون امام علیه السلام حکم کرده به عدم اعاده، علت آورده به این که اعاده نقض یقین به یقین، نقض یقین به شک. با اینکه اگر ما قاعده اجزا رو ملاحظه نکنیم، در نظر نگیریم، اینجا نقض یقین به چیه؟ یقینه. چون فرض اینه که الان این آقا نجاست رو پیدا کرده، میدونه نمازش رو در حال در صوبه نجس خونده، خب این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. خب در چه وقتی سوال با این تطبیق میده این علت میتونه باشه؟ علت در وقتی که قاعده اجزا رو قبول داشته باشیم. پس از این لعنکه دو تا چیز استفاده کردن نمیشه، یکی این که عدم وجوب عاده مستند به استصحابه منتها معل واسطه، و دیگر این که این تعلیل در روایت دلیل بر قاعده اجزا هستش. درست شد؟ وفیه. این فرمایش مرحوم شریف العلماء بود با توضیح مفصلی که عرض کردم. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد این فرمایش شریف العلماء درست نیست. چرا؟ شریف العلماء استاد مرحوم شیخ بوده. مرحوم شیخ می‌فرماد این فرمایش شریف العلماء درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که لیس ینبغی لک اعاده صلاتی که خوندی با بدن نجس، با ثوب نجس. چرا؟ چون اعاده نقض یقین به شکه. یعنی ظاهر چی میخواد بفرماد مرحوم شیخ؟ میخواد بفرماد ظاهر این صحیحه اینه که خود استصحاب که عدم نقض یقین به شک باشه بدون واسطه یه چیز دیگری علت برای عدم وجوب اعاده است. از این روایت استفاده نمیشه که استصحاب به واسطه قاعده اجزا علت برای عدم وجوب اعاده است. میشه گفت اگه در واقع قاعده اجزا علت برای عدم وجوب اعاده باشه، باید حضرت اون قاعده رو ذکر میفرمونن، اینکه استصحاب رو ذکر بکنه. کما اینکه ظاهر صحیحه اولا این بود که علت عدم اعاده وضو نقض یقین به شک، نه شیء دیگری، چون اعاده وضو نقض یقین به شک بود دیگه. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که ظاهر صحیحه اینه که عدم اعاده اثر بلا واسطه استصحابه، نه اثر با واسطه استصحاب. خب وقتی ظاهر صحیح این بود که عدم اعاده اثر بلا واسطه استصحابه، توجیه شریف العلماء تمام نمیشه. خب توجیه شریف العلماء تمام نشد، اون اشکال لغویت باقی میمونه که چی گفتیم؟ گفتیم جواب امام با سوال تطبیق نمیده. گفتیم جواب امام علیه السلام با سؤال زراره تطبیق نمیده، مگر اینکه چه کار کنیم؟ بیایم حمدش کنیم، بگیم آقا جواب امام مربوط به یه سؤالیه در ذهن زراره، و اون چی بوده؟ اون این بوده که آیا مشروع براش با این استصحاب داخل در صلات بشه یا نه، که این لعنک کنت علی یقین فشککت، این علت باشه برای چی؟ برای مشروعیت دخول در صلات. امام علیه السلام تو ذهن زراره این بوده که با این وضعیت و با این حال شک آیا میتونه داخل در صلات بشه یا نه، مشروع براش داخل در صلات شدن یا نه. امام میفرماد بله مشروعیت داره. چرا؟ چون اگر تو داخل صلات نشی نقض یقین به شک کرد. درسته، ولی نمیتونه علت برای عدم وجوب اعاده باشه. چرا؟ چون اونجا دیگه یقین پیدا کرده صاحب این که نمازش در نجس بوده، چون نماز که خون نجس رو دید دیگه، وقتی میخواست داخل بشه نجس رو ندیده بود، در حال شک در نجاست بود. امام فرمود مشروع داخل بشی در نماز، لیکن نکه کن تعالی یقین فشه، نقض یقین به شک نکن. ولی بعد از نماز فرض اینه که نجاست رو دیده. خب عدم وجوب اعاده اگر آثار استصحاب باشه این معنی اشکال داره. چرا؟ چون نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. خب نتیجه چی میشه؟ ظاهر روایت این میشه که این علت، علت برای معلولی که سوال شده نیست، یعنی برای سوال زراره نیست، برای معلول دیگریه. اون معلول دیگه ذکر نشده، اون محذوفه، اون سوالیه که در ذهن آقای زراره بوده که بعد از حادثه‌ای که براش اتفاق افتاده شک داشته در اینکه آیا میتونه داخل صلات بشه یا نه، آیا مشروعیت داره. به عبارت راحت‌تر عزیزان، آقای زراره در ذهنش این بوده که آیا با وجود این شک در بقای طهارتش، تو فرض اینه که طهارت داشته، ظن به اصابت پیدا کرد، گشت پیدا نکرد، ظنش تبدیل شد به شک، درسته؟ تو ذهن زراره این بوده که آیا با وجود این شک که در طهارت حق داره داخله در نماز بشه یا نه؟ امام فرمود بله، مشروعیت داره با ظن به طهارت، با شک در طهارت بدن یا صبح داخله در نماز بشه. اون میخواد امتناع کنه، امام فرمود امتناع نکن، اگر امتناع کنی نقض یقین به شک کردی، امتناع نکن. امام علیه السلام این رو بشه دقت بفرمایید. و فیه ان ظاهر کلامهی، اشکال به مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد این حرف آقای شریف العلماء درست نیست که بگیم عدم وجوب اعاده مستند به استصحاب اما مع الواسطه. اشکالش اینه که برای بحث اجزا عزیزان به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 1 صفحه 241 به بعد مراجعه کنید، به مطارح مرحوم شیخ جلد 1 صفحه 109 به بعد مفصل مرحوم شیخ متعرض شده، به کفایه هم صفحه 81 مراجعه بفرمایید مفیده. و فیه اشکال اینه، مرحوم شیخ میخواد بفرماد میفرماد اگر علت عدم اعاده قاعده اجزا بود حضرت باید اونو میفرمود، و حال این که ان ظاهر قوله، دیدید عبارتو چی رو معنا کردم عزیزان؟ ببینید دوباره عرض میکنم، ادعای مرحوم شیخ اینه که اگر علت عدم اعاده قاعده اجزا باشه حضرت باید قاعده اجزا رو میفرمود، و حال این که فرموده چی؟ و حال این که اینجوری فرموده فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. حالا که اینطور فرموده، ظاهر این فلیس ینبغی یعنی چی؟ یعنی لیس ینبغی لک الاعاده، نفرمود اعاده لازم نیست به خاطر قاعده اجزا. چرا؟ لکونهی نقضن، چون اعاده نقض یقین به شکه، یعنی ظاهر صحیح مرحوم شیخ مخواد بفرماد، مخواد بفرماد ظاهر صحیح اینه که خود استصحاب بدون واسطه شدن چیز دیگری علت برای عدم وجوب اعاده است، نه استصحاب مع الواسطه، نه استصحاب با واسطه قاعده اجزا. کما ان ظاهر می فرماد، کما این که ظاهر قول امام علیه السلام در صحیحه اولا که فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا، این عدم و ایجاب اعاده الوضوء اونجا هم همینطوره، این که واجب نیست اعاده وضوء. چرا؟ چون نقض یقین به شک، لا ینقض الیقین به شک ابدا. فانه لا یخلو عن دقه، این مطلب رو خوب دقت داشته باشید، این خالی از دقت نیست. در نتیجه توجیه مرحوم آقای شریف العلماء تمام نشد، اینا رو دیگه بنویسید. این که میفرماد بفهمید این مطلب رو، میخواد در واقع اینو بفرماد که پس توجیه مرحوم آقای شریف العلماء تمام نشد، اشکال لغویت کلام امام باقی میمونه، مگر اینکه توجیه بکنیم بگیم چی؟ این جواب امام مربوط به سؤالی است در ذهن زراره و اون عدم مشروعیت دخول در صلات. امام میفرماد مشروع داخل در صلات شدن، چرا؟ چون لعنک کنت علی یقینن، که خلاف ظاهر روایت هم هست، این که من این توجیهی که داریم میکنیم این خلاف ظاهر روایته. خب پس شد چی؟ عدم اعاده اثر بلاواسطه استصحاب. با این فیه حرف آقای شریف العلماء رد شد و شد اثر بلاواسطه استصحاب. و دعوا ان، این توجیه دومی برای صحیح است. اونجا عرض کردم خوب دقت داشته باشید، توجیه اولش چی شد؟ این شد که این علت برای عدم وجوب اعاده است استصحاب، منتها علت مع الواسطه، عدم وجوب اعاده اثر استصحاب منتها اثر مع الواسطه، اینجوری گفتیم دیگه. این دعوا متعرض یه توجیه دومی برای صحیحه میشه، یعنی اینجا ادعا میکنه که عدم اعاده اثر بلاواسطه استصحابه، اثر خود استصحابه بدون واسطه. ایشون در توجیه قبل فرمود چی؟ عدم اعاده اثر با واسطه استصحابه. اینجا می فرمان نه عدم وجوب اعاده، شما مرحوم آقای شیخ ناراحتی، اصلا اثر بلا واسطه شه. ما تا حالا می گفتیم معل واسطه، حالا می گیم بلا واسطه. مرحوم شریف العلماء فرموده اگر کسی با علم به نجاست وارد نماز بشه نمازش باطله، اما در ما نحن فی مفروض اینه که آقای مکلف در وقت دخول در صلات علم به نجاست نداشته. چرا؟ چون تفحص کرده نجاست رو پیدا نکرده، بعد از نماز نجاست رو پیدا کرده، علم پیدا کرده به اینکه صلاتش در صبح یا بدن نجس بوده. خب ایشون فرموده بر طهارت سابقه که طهارت متیقنه قبل از اصابت نجس بود، چون این طهارت داشت دیگه، فرض اینه که این آقا بدن و لباسش پاک بوده، بعد یه نجسی اصابت کرد، فرض اینه، زن پیدا کرد به اینکه این نجس به بدنش خورده، تفحص کرد نجس رو پیدا نکرد، شک پیدا کرد، داخل نماز شد. خب اون طهارت واقعی که قبل داشت، طهارت بدن یا صبح، آثاری برش مترتب بود دیگه. از جمله آثارش این بود که اگر شخص با اون نماز میخوند نمازش مجزی بود، نمازش صحیح بود، نیاز به اعاده نداشت. همینطوره دیگه، مثلا ما الان با نماز با لباس پاک نماز میخونیم، نمازمون مجزیه یا نه؟ مجزیه دیگه، دیگه نیاز به اعاده نداره. این یه اثرشه. اون طهارتی که اول داشت یکی از اثرش این بود که جایز بود داخل در نماز بعدی بشه، نه در خود این صلات. در صلات بعدی نماز ظهر رو که من خوندم مثلا با صوب پاک مجوز دارم نماز عصر رو بخونم، داخل در نماز بعدی بشه. حالا میایم درمانه. پس عزیزان خوب تصور کنید شخصی که نماز لباسش پاکه، این آثاری برش مترتبه. یک، اینکه اگه نماز بخونه نمازش صحیحه، نمازش صحیح شد اعاده نداره. دوم، اینکه جایز داخل در نماز بعدی بشه، نماز اولو که خوند میتونه داخل در نماز بعدی بشه. حالا بیاد اینجا در ما نحن فی فرض چیه؟ فرض اینه آقای مکلف یقین به طهارت داشت قبل، بعد نجاستی اصابت کرد، ظن به نجاست پیدا کرد، درسته؟ بعد تفحص کرد نجاست رو پیدا نکرد، اون وقت ظنش تبدیل به شک شد، شک که در نجاست داره استصحاب طهارت میکنه، درسته؟ با اون استصحاب طهارت نماز میخونه. معنای استصحاب طهارت چیه؟ اینه که نمازی که با این لباس میخونی مجزیه، وجوب اعاده نداره. نتیجه چی شد؟ این شد که اگر اعاده واجب باشه، معناش اینه که نقض آثار طهارت سابقه که عبارت بود از صحت نماز، عبارت بود از عدم وجوب اعاده، این نقض میشه این آثار طهارت سابقه به شک. نباید، امام فرموده نباید نقض به شک کنی. خلاصه مرحوم شریف العلماء میفرماد طهارت واقعی که طهارت سابقه باشه آثاری برش مترتب بود، از جمله آثار جواز دخول در صلات، از جمله آثار صحت صلات بود، از جمله آثار عدم وجوب اعاده بود. معنای عدم جواز نقض یقین به شک، یعنی همون معنای استثناء، اینه که اون آثاری که مترتب بوده بر طهارت متیقنه سابقه در زمان شک بار کن، مشکوک رو به منزله متیقن قرار بده. یعنی با استثناء طهارتی میتونی داخل در نماز بشی، با استصحاب طهارتی نمازت صحیحه، با استصحاب طهارتی دیگه نمازت اعاده نداره. معنای نقض اون طهارت متیقنه سابقه به شک اینه که اینا رو بار نکن. معنای این که نقض بکن اینه که اینا رو بار نکن. معنای این که نقض نکن یعنی این آثار رو بار کن. از جمله آثار متیقنه سابقه چی بود؟ عدم وجوب اعاده بود. اگه آقای مکلف صلاتش رو اعاده کنه نقض کرده آثار طهارت متیقنه سابقه رو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که صحیح میشه امام علیه السلام بفرماد الان اعاده صلات که فهمیدی بدنت نجسه، صوبت نجسه، لازم نیست. چرا؟ چون نقض یقین به شک میشه. نقض یقین به شک هم جایز نیست. چرا؟ چون یکی از آثار طهارت متیقنه سابقه که در وقت جریان استصحاب بار بود چی بود؟ این که نباید اعاده کنی صلاتت رو. گفتیم صلات محکوم به صحت دیگه، نباید صلات رو اعاده کرد. دقت بفرمایید. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه، آقای شریف العلماء اینو دقت داشت، اینا بنویسید که یادتون نره. آقای شریف العلماء میخواد چه کار کنه؟ میخواد توجیه دیگری برای این روایت بکنه که سوال با جواب تطبیق بده. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه، این طهارت یعنی طهارت چیه؟ خبثیه، نه حدثی. چون طهارت حدثی شرطیت داره ولو در حال جهل. حالا طهارت خبثی میگیریم. از آثار طهارت خبثی چیه؟ مشروعیت دخول در صلات، صحت صلاته. ان من آثار طهارت سابقه که طهارت متیقنه، طهارت سابقه کدوم طهارته؟ طهارت متیقنه قبل از ظن به اصابت، اون طهارته. طهارت سابقه اجزاء الصلات معها، اینه که صلات با اون مجزیه. نه اینکه قاعده اجزاء رو اضافه بکنیم بر استصحاب، نه، اصلا اثر طهارت سابقه این بود که صلات مجزیه با اون. این و عدم وجوب الاعاده اجزاء الصلات معها و عدم وجوب الاعاده لها، این واو واو عطف تفسیره. یعنی چی صلات مجزیه با اون طهارت سابقه؟ یعنی واجب نیست اعاده اون صلات با اون طهارت. مکلف که استصحاب طهارت میکنه در زمان شک در طهارت، آثار متیقنه طهارت متیقنه سابقه رو بار میکنه، جواز دخول پیدا میکنه، حکم به صحت نماز میکنه، میگه اعاده لزومی نداره. عدم وجوب اعاده میشه از آثار اون طهارت متیقنه سابقه. فوجوب الاعاده، اگر ما بگیم اعاده واجبه، این میشه نقض لآثار طهارت سابقه. این نقض آثار طهارت سابقه میشه. خلاصه عدم جواز نقض یقین به شک یعنی آثار متیقنه سابقه رو در زمان شک بار کن. از جمله آثار متیقنه در زمان شک چیه؟ اینه که اعاده لازم نیست. این اشکالیست که ایشون فرموده. فکر کنم جوابش دیگه میمونه برای فرد.